برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. لحظات شما بخیر هموطنان عزیزم. از اینکه با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه هستید از شما ممنونم. در این لحظه ضرب سکه تقدیم شما میشه.
ضرب سکه. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوشی رو برای یکایی که شما آرزو میکنم و انشالله شنونده برنامه ضرب سکه باشید. ضرب سکه رو از رادیو گفته بود این مجال داریم تقدیم و حضور شما میکنیم با موضوع هوش مصنوعی در رونق تولید. قرار هست در بحث این موضوع بپردازیم به ابعاد مختلف این موضوع و اینکه هوش مصنوعی چیست، فرقش با سایر فناوری‌هایی که در عرصه کامپیوتر هست چه خواهد بود و کسب درآمد برای عموم جامعه به شرط آنکه روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز هزینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
همونطور که عرض کردم حضورتون، برنامه ضرب سکه از رادیو گفتگو میشنوید با موضوع هوش مصنوعی و رونق تولید که شعار سال هست. قرار ما در این برنامه به این نکات بپردازیم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم بهری هستم و صدا بردار این برنامه سرکار خانم بیدکی. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری، و افتخار دارم به اتفاق همکارانم و مهمانان برنامه، برنامه ضرب سکه رو در این مجال تقدیم حضورتون کنیم. و اما از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم درباره هوش مصنوعی اطلاعاتتون رو با ما به مشارکت بذارید. شماره 30,000-35 پیامک ماست. از این طریق خوشحال میشیم که بشنویم دیدگاه شما رو. اما شماره 2265-2285 تلفن ماست، میتونید از این طریق دیدگاهتون رو به ما بگید. خانم برهانی نژاد مسئول ارتباطات ما هستن و ایشون میتونن در این زمینه همراهی بفرمان. اما مهمانی که در برنامه حضور دارن و قراره در این زمینه باشون صحبت بکنیم، آقای مهندس پوریا حداد هستن که کارشناس هوش مصنوعی هستن و همینطور مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در همین عرصه فعالیت دارند.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می‌دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه از شبکه رادیویی گفتگو.
مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن در استودیو، آقای علیرضا ماهیار که مشاور فناوری و نوآوری هستند، در بحث اقتصاد در کشور فعال هستند. ایشون هم به جمع ما اضافه شدن و قرار هست که در بحث هوش مصنوعی و کاربرد اون در توسعه اقتصادی و رونق تولید بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم. من ممنونم، اجازه بدین خوش آمد بگم به آقای حداد. خیلی خوش آمدید آقای مهندس حداد.
خیلی ممنونم از لطف شما. منم خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی شد در حضور شما کارشناس مجری محترم برنامه و شنونده های خوبتون باشم و امیدوارم که بحث امروز بحث مفید باشه برای همه.
ممنونم آقای ماهیار، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. من یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که موضوعی که در برنامه امروز به اتفاق مهمانان ما و خود شما که در برنامه مشارکت خواهید کرد میپردازیم، بحث هوش مصنوعی است و کاربرد اون در فضای فناوری کلان کشور و رونق تولید.
به نام خداوند جانآفرین. سلام دوستان. به طور کلی ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع‌آوری اطلاعات، استقرا و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش و یا ارائه تصمیم است. در واقع هوش به مفهوم بکارگیری تجربه به منظور حل مسائل دریافت شده تلقی میشه. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشین‌های باهوش با بکارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک هوش انسانی و نهایتاً دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است. علم اقتصاد نیز در دهه اخیر شاهد کاربردهای هوش مصنوعی در خود بوده، به طوری که اگر امروز مقالات منتشر شده در نشریات معتبر اقتصادی رو بررسی کنیم متوجه میشیم که در حدود نیمی از مقالات برای اثبات یک تئوری جدید یا ارائه یک نظریه و یا رد نظریه دیگه از یکی از کاربردهای این علم نوین استفاده کردن. از مهمترین کاربردهای سیستم‌های هوش مصنوعی در علم اقتصاد میتوان به هوش مصنوعی به عنوان نرم‌افزارهای مالی، تحلیل مالی، مدیریت دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در بازار بورس و انجام عملیات مالی اشاره کرد. امیدوارم که این مطلب مفید به فایده واقع شده باشه. لطفاً با ادامه برنامه و همکاران من همراه باشید.
ممنونم جناب آقای مهندس حداد. میخوام با شما بحث رو شروع بکنیم. وقتی از هوش مصنوعی صحبت میکنیم منظور چیست؟ این تعریف خلاصه رو به شنوندگان ما ارائه بدید تا به اتفاق آقای دکتر ماهیار هم در این زمینه صحبتمون رو ادامه بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
این روز عبارت هوش مصنوعی رو زیاد میشنویم، به خصوص از رسانه ها، و خب طبیعی هم هست به خاطر اینکه موضوع خیلی داغ و بروزیه. قطعا کارشناسای این زمینه هم تعریف هوش مصنوعی میدونن، اما چون مخاطب عموم هست من دوستم یه تعریف ساده از هوش مصنوعی مطرح بکنم. هوش مصنوعی زیربخش‌های زیادی داره، ولی اون بخشی که من تخصصم توی اون هست و حوزه کاری و آکادمی تحصیلی من در اون زمینه هست، بخش شبکه‌های عصبی مصنوعیه. برای تعریف شبکه‌های عصبی مصنوعی من یه پیش‌زمینه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما شبکه‌های عصبی بیولوژیکی داریم که در طبیعت وجود دارن. شبکه‌های عصبی بیولوژیکی پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین شبکه عصبی بیولوژیکی که انسان تا امروز تونسته درکش بکنه شبکه عصبی مغز انسانه. هوش مصنوعی در واقع یک تلاشی هست از طرف دانشمندان برای اینکه کاری بکنیم تا کامپیوترها بتونن مثل انسان فکر بکنن، تصمیم بگیرن و در مواقع مناسب اون کاری که باید رو بدون اینکه نیاز به هدایت و کنترل از طرف انسان باشه انجام بدن.
من ممنونم آقای دکتر ماهیار. شما هم یه تعریفی بگید از بحث هوش مصنوعی با توجه به اینکه شما در عرصه فناوری و نوآوری اطلاعات فعالیت گسترده‌ای دارید، بگید هوش مصنوعی چیست و حالا درباره کاربردش هم با هم صحبت خواهیم کرد.
یک آمار جالبی رو قبل از اینکه بیام استودیو داشتم می‌دیدم، بلومبرگ منتشر کرده، میگه که تا سال 2030 قرار بهره‌وری تولید به کمک ماشین و انسان بیش از 40% افزایش پیدا کنه. حتی اومده گفته که این تولید قراره توی سری کشورهای توسعه یافته اروپایی مثل فنلاند، مثل هلند و آلمان تا بیش از 2 برابر بشه در طی کمتر از 15 سال. 4 تا تعریف رو به صورت عام برای هوش مصنوعی میگن. تعریف های کلاسیک هست ولی اجازه بدید خیلی عامیانه بگم.
حتما.
یکی سیستم هایی که به طور منطقی فکر میکنن، این یه تعریف میتونه باشه. تعریف دوم، سیستم هایی که به طور منطقی عمل میکنن، یعنی از نظر ما این عملی که داره اون سیستم میکنه یک حرکت منطقیه. سومی، سیستم هایی که مانند انسان فکر میکنند. پس این یه ذره پا رو فراتر میذاره و نشون میده که اون سیستم میتونه جای ما فکر کنه. و چهارمیش که دیگه اوج هوشمندی میتونه باشه، سیستم هایی که مانند انسان عمل میکنن. وقتی ما این 4 تا دسته رو در کنار هم قرار میدیم، میرسیم به یک پارادایم شیفت بزرگ. اونم این که ربات دیگه قرار نیست در روبروی ما باشه، یعنی قرار نیست با هم جنگی داشته باشیم، بلکه قراره اون سیستم یا اون فناوری یا اون ربات یا هر چیز دیگه‌ای که یه هوشمندی داره در کنار ما باشه و کمک کنه اون بهره‌وری رو به حد زیادی افزایش بدیم. این بهره‌وری میتونه تو حوزه‌های مختلف باشه که در ادامه راجبش صحبت
می‌کنم. من سپاسگزاری می‌کنم از شما برای توضیحی که دادید. آقای مهندس حداد، نقش هوش مصنوعی رو در اقتصاد آینده کشور خیلی خلاصه بیان بفهمید که چه میتونه باشه.
بله، من اول دوست دارم که در مورد میزان نقش هوش مصنوعی در اقتصاد جهانی بگم و بعد وارد
من
کشور هم بشم.
میتونم بله این رو بشنوید و مقایسه بکنید.
بله.
بفهمید خواهش
می‌کنم. تا چند سال گذشته میزان ترنوور مالی که توی بحث هوش مصنوعی در جهان وجود داشت چیزی حدود 2 میلیارد دلار بود، اما پیش بینی میشه که تا سال 2020 این مقدار به 60 میلیارد دلار برسه، که این افزایش عجیب نشون میده که تمام تکنولوژی ها داره به این سمت میره که از هوش مصنوعی توی اقتصاد استفاده بکنن.
این بحث تاثیر هوش مصنوعی در اقتصاد آینده جهان هست.
بله دقیقا.
در ایران؟
در ایران این زمینه وارد میشه. مثلا ببینید، ما 3 تا بحث بزرگ داریم که الان خیلی ترند هستن. یکیشون بحث IoT هست، اینترنت آف تینگز یا همون اشیا، اینترنت اشیا. موضوع بعدی بحث AI هست، هوش مصنوعی، و موضوع بعدی هم که بحث فینتکه. هوش مصنوعی میتونه توی زمینه‌های مثل استفاده از IoT، اینترنت اشیا توی کشور بسیار کاربرد داشته باشه، کما اینکه الان هم ما شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های خوبی داریم که توی این زمینه دارن فعالیت می‌کنن. و من پیش بینی اینه که توی اقتصاد چند سال آینده کشورمون شرکت‌هایی که وارد این زمینه به درآمد مالی خوبی هم در داخل کشور و هم ارزآوری خارجی خوبی داشته باشن.
ممنونم آقای دکتر ماهیار. حضرت عالی، دیدگاهتون رو بگید که با توجه به تعریفی که شما ارائه دادید، نقش هوش مصنوعی در آینده اقتصاد ایران چگونه میتونه باشه، به خصوص که حالا ما با شعار سال هم اگر بخوام بریم جلو بس رونق تولید، ما چقدر میتونیم از این فناوری ارزشمند نوین استفاده بکنیم در بحث فرایند تولید؟
بر اساس یه آمار دیگه، باز رشد تولید ناخالص جهان در سال 2016 حدود 80 تریلیون دلار بوده و همین آمار رو بلومبرگ پیش بینی کرده که تا سال 2030 این تولید بر مبنای هوش مصنوعی بیش از 16 تریلیون دلار افزایش پیدا خواهد کرد، تولید ناخالص جهان. و جالب خدمت شما بگم 16 تریلیون دلار از تولید فعلی چین و هند بیشتره. پس هوش مصنوعی میتونه یک جهشی رو ایجاد کنه و میتونه این زمینه رو در 2 تا بخش تأثیر بذاره. بخش اول بخش بهره‌وری، افزایش بهره‌وریه به خاطر استفاده از استفاده فزاینده از تکنولوژی‌های اتوماسیون و تکنولوژی‌های هوشمندسازی علل خصوص تو حوزه‌های صنعتی. و بحث دومش هم بحث تأثیرات هوش مصنوعی تو حوزه‌های موتورها و سیستم‌های واکنش دهنده و عملیاتی هست، مثل سیستم هایی که خرید های اتوماتیک رو انجام میدن، مثل سیستم هایی که به جای انسان شروع میکنن کار کردن و عمل کردن. نکته حائز اهمیت اینه که همونطوری که آقای مهندس هم فرمودن، تو کشور ما این خلأش بسیار چشمگیره و بسیار وجود داره و وقتی ما بحث از هوش مصنوعی میکنیم، خیلی ها میان و بحث سنسورها رو تو آیوتی مطرح میکنن، خیلی ها میان بحث صرفا تحلیل داده ها رو مطرح میکنن. نمیخوام بگم که این حال نیست، ولی اینها میتونه زمینه سازی باشه برای رشد فزاینده
و شاید پایه باشه
و پایه هستش. بذارید یه آمار دیگه رو خدمتتون بگم. تو حوزه بازار سرمایه و بورس، خب میدونید معاملات و اوردرها توسط انسانها گذاشته میشه و جدیداً مفاهیم مربوط به الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی یا معاملات با بس آمده بالا داره مطرح میشه. ریت ما، اوردرهای ما نسبت به بورس‌های بزرگ جهانی 1000مه، یعنی اونها تعداد اوردرها بیشتره و از اون طرف تعداد معاملاتی که توسط ماشین داره رخ میده خیلی بیشتره. قطعا انسان پشت اون اوردر گذاری نمیتونه باشه، اون تحلیل داده هاست، اون جمع‌بندی اون دیتا هاست، یه بخشی دیتاهای استراکچرد، یه بخشی دیتاهای نان استراکچرد مثل ایمیل ها، شایعات، توییت ها، و وقتی تجمیع اینها میشه اون رباته که میاد به جای انسان شروع میکنه تصمیم گیری چی رو بگیریم چی رو نگیریم و عملا اقتصاد رو به حرکت وادار میکنه. و
شما به عنوان یک کارشناسانی که در بورس هم فعال هستید و نقش گسترده ای هم در بحث سرمایه گذاری در بحث بورس دارید، آیا از این هوش مصنوعی در اونجا استفاده میشه؟
خوشبختانه از امسال، از پارسال در حقیقت، از سال 97 شروع شده، ولی اگر بخوایم بیایم و مقایسه کنیم بگیم در دنیا چند تا همینطور که گفتن استارتاپ هست که تو حوزه الگوریتم تریدینگ کار میکنه یا چند تا شرکت هست و در ایران چند تا هست، ما کمتر از 1/10 اونها هستیم و این یعنی اینکه زمینه کار وجود داره. بازار سرمایه ما خدا رو شکر شاخص رو به صعود هست، شاخص های اقتصادی میتونه گواه این باشه که میتونید این حوزه میتونه یه بخش کلانی از اقتصاد کشور رو به حرکت در بیاره و منجر به تولید بشه. حالا وقتی بحث تولید مطرح میشه، وقتی بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار مطرح میشه، طبعا این آمار و در کنار اون تحلیل های مبتنی بر داده و تحلیل های خبره، تحلیل های هوشمند و به کمک اونها تصمیم گیری های هوشمند میتونه کمک کنه که این سرمایه گذاری نقش دوچندانی رو بگیره و تأثیر بیشتری رو داشته باشه. قطعا در کشور ما میتونیم به جرأت بگیم که راهی رو شروع کردیم، ولی در ابتدای راه هستیم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ماهیار، آقای مهندس حداد. با توجه به صحبتایی هم که خود شما کردید آقای دکتر ماهیار، من میخوام نحوه درآمدزایی رو از طریق هوش مصنوعی در کشور مورد بررسی قرار بدیم و این رو بگیم که در حال حاضر چقدر این هوش مصنوعی وارد عرصه های تولید شده و چگونه میتونیم درآمدزایی در این زمینه داشته باشیم. بفرمایید آقای مهندس حداد.
بله، من حالا با توجه به اینکه صحبت از بورس شد، دوست دارم یه مثالی و یه موضوعی بازش بکنم برای شنونده‌ها.
حتما خواهش میکنم
که متوجه شن دقیقا شبکه عصبی مصنوعی قراره چجوری به ما کمک بکنه تو این زمینه. ببینید، شبکه عصبی مصنوعی یا که حالا یکی از زیر بخش‌های هوش مصنوعی هست، ما باید دقیقا مثل یک بچه در نظرش بگیریم. وقتی که یه برنامه هوش مصنوعی تولید میشه، مثل یه بچه‌ای هست که هیچ چیزی بلد نیست، اما یک ویژگی خیلی مهم داره و اون ویژگی یادگیری، یعنی توانایی خوبی برای یادگیری داره. بعد ما میایم شروع میکنیم به اون یک سری دیتا میدیم، مثلا دیتای 5 سال گذشته بورس ایران رو بهش میدیم، میگیم که در روز مثلا 5 سال گذشته در یک روز به خاطر اینکه مثلا قیمت نفت انقدر سقوط کرده و قیمت طلا انقدر افزایش داشته، شایعات چی بوده و موارد مختلف، شاخص‌های مختلف، شاخص بورس به این مقدار رشد کرده. این آموزش رو تا 5 سال به شبکه عصبی مصنوعی میدیم و بعد از اتمام این آموزش، شبکه عصبی مصنوعی مثل یک انسانی هست که 5 سال توی بازار بورس تجربه داره و بعد از اون میخوایم که برای ما مثلا شاخص بورس رو، میزان رشدش رو در چند روز آینده پیش بینی بکنه. این یکی از کاربردهای بزرگ هوش مصنوعی هست. حالا اینکه چه نقشی میتونه توی اقتصاد داشته باشه، در همین زمینه ما برنامه‌هایی رو داریم طراحی میکنیم برای پیش بینی شاخص بورس. همونطور که میدونید، من همین چند دقیقه پیشم که نگاه کردم، بورسمون امروز بیش از 3000 واحد رشد داشته، تو چند روز اخیر هم همینطور بوده، هر روز بیشتر از 2000-3000 واحد رشد داشته شاخص کل. این نشون میده که ما میتونیم توی این زمینه وارد بشیم، به جای اینکه برنامه‌هایی که از غرب وارد میشه رو استفاده بکنیم، برنامه‌های بومی از طریق هوش مصنوعی برای پیشبینی مثلا شاخص بورس، برای پیشبینی مثلا وضعیت بارش‌ها در کشور یا مواردی از این دست داشته.
سپاسگزاری می‌کنم. در همین لحظه که با هم صحبت می‌کنیم آقای دکتر حمیدرضا احمدیان روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستن. آقای دکتر احمدیان سلام می‌کنم به شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عذرخواهی میکنم که قرار بود حضوری خدمتتون باشیم و سعادت نبود.
امیدوارم این کمبود سعادت برای ما هم هست. حالا بازم روی خط ارتباطیمون هستیم و داریم صحبت میکنیم و این خیلی ارزشمنده. آقای دکتر احمدیان، دوستان صحبت کردن درباره هوش مصنوعی، تعریفی ارائه دادن و اینکه در کشور یه بخشی شروع شده به صورت پایه ولی جا داره برای کار. حضرت عالی با توجه به اینکه مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستید، بگید که چه برنامه ریزی داره میشه که ما بتونیم از هوش مصنوعی در کشور بیشتر استفاده بکنیم. روند استفاده کردن از این فناوری رو توضیح بدین دربارش. خواهش میکنم آقای دکتر احمدیان.
خواهش میکنم خدمت شما عرض شود که در خصوص هوش مصنوعی، نکته اولی که باید عرض کنم اینه که بالاخره در ترندهای بین‌المللی، در مسیرهای توسعه کسب و کارهای بین‌المللی، یکی از مهمترین پارامترها و یکی از مهمترین پارادایم‌های کسب و کاری جدیده و در واقع با توجه به ارزش افزوده‌ای که به کسب و کارها اضافه می‌کنه، یه نگاه جدی بین‌المللی به این بحث‌های مرتبط با هوش مصنوعی وجود داره. هوش مصنوعی هم در واقع تا نگاه در واقع اینطور بخوام عرض کنم که هم یک موضوع کسب و کاری مستقیمه که این موضوع کسب و کاری مستقیم رو تا الان شاید در کشور ما در ابعاد آکادمیک دنبال کردیم و یک موضوع کسب و کارهایی است که ما بهش میگیم کسب و کارهای غیر مستقیم. به عنوان مثال استفاده از هوش مصنوعی در مکانیزم‌های بازار سرمایه، در مکانیزم‌های توسعه بانکداری، در مکانیزم‌های حتی تولید یا فروش. به هر حال زیرساخت‌هایی که ما در کشور داریم پاسخگوی ورود به سمت ابزارهای هوش مصنوعی رو داره. منتهی مراتب چند تا مسئله است. یکی خود ناشناخته بودن این فضا برای کسب و کارهای ماست، یعنی فضا اونطوری که باید برای کسب و کارها شناخته شده نیست. ما نیاز داریم که توسعه علمی، توسعه آکادمیک داشته باشیم، توسعه ابزار داشته باشیم. بخش‌های خصوصی ما به طور مشخص کسب و کارهای نوپای ما راحت‌تر به سمت این کسب و کارها حرکت می‌کنند. چرا؟ چون فرصت سعی و خطا در این فضا رو دارن. کسب و کارهای خوبی داره شکل میگیره در فضای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی که قطعاً باید ما بیشتر روی این برنامه‌ریزی کنیم، بیشتر کار کنیم. در حوزه برنامه‌های دولت و به طور کلی برنامه‌های حوزه وزارت ارتباطات باید عرض کنم که ما توجه ویژه‌ای به بحث توسعه هوش مصنوعی و ابزار هوش مصنوعی داریم به صورت حمایت‌های مستقیمی که از کسب و کارها داریم و همینطور داریم سعی می‌کنیم بخشی از چالش‌ها و کمبودهای این در واقع دست از کسب و کارها که برمیگرده به دولت و نیاز به حمایت‌های دولت داره رو بتونیم شناسایی کنیم و تسهیل کنیم.
آقای دکتر احمدیان، به نظر میاد که روند توسعه هوش مصنوعی در کشور کنده. شما برای این عقیده هستید؟
ببینید من میخوام بگم که روند توسعه هوش مصنوعی در دنیا هم اون سرعتی که باید داشته باشه رو نداره. در کشور ما هم به هر حال یک علم ناشناخته است، به خاطر اینکه ما از لحاظ آموزشی و از لحاظ فرهنگسازی و از لحاظ تکنیک های کسب و کاری کاری جدی انجام ندادیم. پس بنابراین وقتی ناشناخته باشه قطعا اون رشد واقعی، اون توسعه واقعی رو نخواهد داشت و ما نگرانی های جدی تر داریم که این عدم شناخت کافی باعث این بشه که بزرگ شدن و رشد این کسب و کار و یا صنایع وابسته به این کسب و کار رشد نابالغی باشه. یعنی بنابراین دولت به عنوان حامی باید وقت و انرژی و ظرفیت سازی کنه با کمک بخش خصوصی برای شناخته تر شدن ابزار این کسب و کار جدید.
در این زمینه گام مؤثری برداشتین؟
ببینید در این زمینه هم وزارت ارتباطات هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برنامه هایی رو شروع کردن و جهتگیری برخی از برنامه ها رو در واقع مؤکدن رو فضای ابزارهای هوش مصنوعی قرار دادن. به عنوان مثال عرض میکنم، ما بحث توسعه بوتکمپ ها رو در دستور کار داریم که خب تو بحث توسعه بوتکمپ ها یکی از اهداف ما آوردن این فضای کسب و کارهای جدید به در واقع صنعت آی سی تیه یا به صنایعی که از آی سی تی بهره میبرند هست. ما هم در ابتدا راهیم، ما هم باید برنامه های جدیدتری رو دنبال کنیم. این برنامه ها شروع شده، ما در یکی از اهدافی که در برنامه های پایه‌ایمون مثل پارک اقتصاد دیجیتالمون دنبال میکنیم همین کسب و کارهای جدیدن که بتونیم کمک کنیم برای اینکه اینها سریعتر به سطح بلوغ و بالندگی برسن.
من ممنونم آقای دکتر احمدیان از توضیحی که بیان کردید. ما مهمانانی هم داریم در استودیو و تلفن شنوندگانمون رو داریم که حالا میخوایم در این زمینه هم صحبت بکنیم. با توجه به صحبتهایی که شما کردید، من درخواستم میکنم رو خطمون بمونید و بتونیم از این طریق کار بکنیم. من میخوام از آقای مهندس حداد که در استودیو هستن درخواست بکنم با توجه به اینکه صحبتهای شما رو شنیدن، اگر نظری دارن و یا پرسشی با آقای دکتر احمدی بفهمید. همینطور آقای دکتر کامیار در استودیو حضور دارن، ایشون هم همینطور.
اولا که سلام عرض میکنم خدمتشون و بحث بسیار درستی رو مطرح کردن. سرعت رشد هوش مصنوعی در جهان هم خیلی زیاده، یعنی این بحث، ببینید بحث هوش مصنوعی بحث جدیدی نیست. از سال
من پرسشم بیشتر این هست که ما جا نمونیم.
دقیقاً من به همین میخوام اشاره کنم. ببینید بحث روی هوش مصنوعی مفاهیم اولش از سال 1956 میلادی مطرح شد، اما یه سالهایی ما این بین داریم تا قرن بیستم که گفته میشد سالهای سکوت هوش مصنوعی هست، یعنی به دلایلی که من حالا نمیخوام اشاره بکنم فعالیت‌های روی هوش مصنوعی کاهش پیدا کرد. ولی توی سالهای اخیر یه رشد بسیار شدیدی رو پیدا کرده. مثلا از سال 2012 ما یه مفهوم جدیدی رو مطرح کردن به نام دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق که به شبکه‌های عصبی مصنوعی میگن که شبکه‌های لایه‌های پنهان زیادی داره و میتونه یادگیری رو به صورت عمیق و خیلی نزدیک به انسان انجام بده. بحثی که من می‌خواستم بکنم همینه. اگر ما سرمایه گذاری می‌خوایم بکنیم باید روی تکنولوژی‌هایی باشه که می‌دونیم آینده دارن، یعنی تکنولوژی‌ای که مثلا سال‌های خیلی قبل توی کشورهای دیگه مطرح شده و الان داره منسوخ میشه، جای خوبی برای سرمایه گذاری ما نیست.
ممنونم آقای دکتر کامیار، شما نظری دارین در این زمینه و صحبتی که آقای دکتر احمدیان کردن؟
خواهش میکنم. عرض سلام هم دارم خدمت آقای دکتر احمدیان. من خیلی خوشحالم که وزارت آی سی تی همچین استراتژی رو گذاشته. ببینید در شرکت گوگل هم میان یه همچین استراتژی میذارن و بر مبنای همین دیپ لرنینگی که آقای مهندس هم اشاره کردن، مدیر عامل گوگل میاد و میگه که ما از مرحله موبایل فرست داریم تبدیل میشیم به AI فرست، یعنی همه چیز داره مبتنی میشه بر هوش مصنوعی، و میاد میگه که ما کلیه محصولاتمون رو یا باید محصولاتی که قابل توسعه هست بر مبنای هوش مصنوعی رو ادامه بدیم و روش کار کنیم، محصولاتی که نمیتونه تو این حوزه باشه رو باید بذاریم کنار و ترمینیت کنیم و باید محصول جدیدی رو تو این حوزه شروع کنیم. ساده ترین و ملموس ترین چیزی که تقریبا دست همه ما هست این دستیارهای هوشمندی هستش که روی موبایل ها نصب شده، چه در نسخه اندرویدش، چه در نسخه iOS و حتی ویندوزش. ولی خب این بالاخره یک نقطه شروعه و در کشور ما زمینه و راه برای این قضیه وجود داره. کشور ما و مردم ما و جوانان ما نشون دادن که همیشه پیشرو هستن در بهره گیری از تکنولوژی و خلق ایده های جدید توی مبتنی بر این فناوری. به خاطر همین این تیپ برنامه ها کمک میکنه قطعا و تأثیر به سزایی خواهد داشت در این که جوانان و استارتاپ ها شروع کنن و مفاهیم هوش مصنوعی رو از جمله دیپ لرنینگ رو توی کاربردهای مختلف و توی زمینه های مختلف کاریشون به کار بگیرن. قطع به یقین بدونید تا سال 1400 تحولات بسیار گسترده ای رو تو این حوزه خواهیم داشت. الان تو حوزه
در ایران
الان در حوزه پزشکی و بحث سلامت من چند نمونه رو حتما در ادامه اشاره خواهم کرد. تو حوزه کشاورزی و بحث‌های مربوط به مدیریت دام و طیور، مدیریت زمین و اراضی، همینطور میتونم چندین تا استارتاپ موفق رو اسم ببرم و حرکت‌هایی که شروع کردن. تو حوزه بازارهای اقتصادی و بازارهای مالی، بحث‌های پولی، بانکی و مدیریت سرمایه‌گذاری، این که سرمایه رو تو چه مسیری حرکت بدیم، همینطور وجود داره. و قطع به یقین ما تولیدمون میتونه تو همه حوزه‌ها افزایش پیدا کنه، تولیدمون بهره‌وریش بالاتر بره و زمینه رشد بهتری رو داشته باشیم اگر بتونیم از رویکردی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنیم.
ممنونم خانم ها آقایان. شما شنونده رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه هستید. موضوع ما هوش مصنوعی و نقش اون در رونق تولید.
ضرب سکه.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه.